بشه به نجاسه ولو برم آبرم
کسرت درش چیز نیست، مانع نیست. پس دیگه رو این حساب اصلا آب دریا تا نجسه دیگه.
الماء المضاف الماء الذي لا يكون فيه راحة ورائحة وطعم، طعم غير ما فيه، هذا هو الماء المضاف. الصباون أنت تزف عليه الملح أو مثلا نفسه مثلا فيه ملح. اینجا فقط مطلبی که به نظر میرسه این است که صدق عرفی مکان واحد در اینجا منتفی است، یعنی به واسطه کثرت ما، این کثرت ما مانع می شود از اینکه مکان واحد بر این ما صدق کنه. مثلا اگر یه نفر فرض کنیم که در اینجا چیز هست، مثلا بول کرده در ابتدای ساحل شاطئ همینجا، اگر کسی بول کرده مثلا فرض کنیم که توی یک عرض می شود که جای دیگه مثلا 100 متر اون طرف، اینها نمیگن این آب آب واحده، آب واحد بهش نمیگن، میگن آب این منطقه و آب اون منطقه، یعنی ماء واحد صدق نمی کنه برش تا اینکه برش نجاست به اصطلاح تنجس بکنه. وقتی صدق نکرد دیگه، اون وقت دیگه در این صورت دیگه مسئله دیگه نداره. و این فرض کن که متنجس میشه فقط آن وقتی که متنجس که شد، وقتی که با این حرکت ها و این تموجات و این ها اون تنجس دیگه به طور کلی مزمحل میشه. بله
در مورد حالا چطور در مورد دریا مثال میگم، در مورد مثلا اشیاء دیگری که آب نیست، مثلا نفت، نفت فرانسه یکی از بشکه های بزرگ این پالشگاه ها هست، مثلا این متنجس میگه چه نجس میشه؟
نه اون هم همینطوره، یعنی به طور کلی در صدق عرفی فرق نمی کنه چه ماء مضاف چه هرچه، وقتی که صدق عرفی بکنه که این ارتباطی در اون به اصطلاح ما نیست، وقتی ارتباطی نیست اون دیگه معلوم چیز نمی کنه، نجس نیست. پس کنید که یک چیزی هست، یک فرض کنید که این مقدار مساحت از اونجا از دم این جدار تا دم این با این یه همچه مساحتی و همه اینها نفت باشه، و وقتی که همه اینها نفت باشه یه بچه میاد اونجا فرض کنید که بول میکنه در ابتدای این دیوار، از کنم که میاد بول میکنه سلام علیکم، این بول در ابتدای اون عرض کنم که جدار صدق نمی کنه که الان اتصالی که اون اتصال موجب سریان نجاست به سایر اجزای ما هست اون اتصال در اینجا محقق باشه. نمیگن این اولان متصل به اون دیگه، این نفت، گرچه نفت زیاده ولی این اتصال صدق می کند بر یک محدوده عرفی. اگر اینطور باشه یه دریای نفت هم از این ور تا از یک تانک چیز نفت باشه از اینجا تا اون طرف قم، این همه متصل دیگه، یک کسی اینجا برداره بول میکنه اون دم نیروگاه، فرض کنید که باید بگیم که اونجا نجسه. چرا؟ این معقول نیست. این همه اینها همش عرض میشود که تحجر است بر مورد و تعبد بدون دلیل است بر اصطلاح یک عناوین و اعتباراتی که شرع بر اساس تعین خارجی اون عناوین اصلا حکم رو جعل کرده. الا معقوله مثلا فرض کنید که با مثال شارع بیاد بگوید که این ماء مضاف یتنجس ولو بلغ ما بلغ، که اصلا یکی اینجا مثلا این اصلا صدق اتصال اصلا در اینجا معنا ندارد که بگیم مثلا اتصال در اینجا هست. فلهذا اگر این طوره دیگه محدوده و تشخیص اتصال هم بر عهده عرفه. اگر فرض کنیم که یک مخزنی باشه، یک ظرفی باشه، وعایی باشه، در این وعای از می شود که کبیری باشه و کلان به حسب اگر در اون وعا فرض کنیم که من با مثال یک قطره وعای از زیت باشه، از دو اگر فرض کنیم یک قطره خون دم افتاد در این وعا، به مجرد این از می شود که میعان این وعا شما نمی توانید به این ما بگید که تمام این چیز نجسه، این پیت همه نجسه. فرض کنید که یه پیتی از این پیتهای حلبی هست، این مقدار چیز این ظرف هایی که این مقدار تقریبا 20 کیلو از می شود که دهن و زیت یا درش می گیرن، این الان فرض کنید که یه قطره دم افتاد، فورا با ملاقه همونجا رو درارید. اینه که بگید آخ اینجا افتاد دیگه، همش دیگه شد چی؟ شد این متنجس و شد نجس. و اون کنارش هم که خب متنجس است، تسری به سایر موارد نداره، اینکه بقیه را هم متنجس کنه و منجس بکنه. یا اینکه فرض کنی که یه در یک موقع به اصطلاح چیزی که افتاد اون چیز نمی کنه، اون باعث تسری نمیشه. یا اینکه فرض کنید که حتی من میتونم بگم به غلظت و به رقت دهن هم این باز مربوطه، یه وقتی دهن رقیق اون اتصال باز در اینجا هست، یه وقتی دهن غلیظه اون باز اتصال سر نمی کنه. یه وقتی فرض کنید که مثلا عسلی که آب شده این یه متنجس میشه، یه وقتی عسل سفته به این راحت، یک سفته مثل سنگ نه که تو فرض کنی که براده این چیزی بود، نه عسلیست که سفته، این فقط همون در همون محدوده از می شود که تنجس دیگه در اونجا باید در اینجا چیز بشه. اینها مسائل اینها چیزهای خیلی عرفی است و ولی ما می بینیم که برداشتی که فرض کنید که میشه اینها یک برداشت تعبدی است و حالت اخباریگری پیدا کرده این عناوین و استفاده از مشاهد که از روایات در این عناوین حالتش تفاوت کرده. اینطور به اصطلاح مسئله نیست. از خود مشی و مرام از مشاهد که ائمه هم علیه السلام ما این مطلب رو میتونیم استفاده کنیم که اینا در ارتباط با نجاسات سهل میگرفتن مسئله رو، خیلی سهل بودن، خیلی سخت نبودن، صعب نمیگرفتن مسئله طهارات و نجاسات رو. این اصطلاح بوده قبل از یه در
أو عدم انفعالي النجاسة، يعني تحديد من قبل الشارع بمسألة معينة، لذا أنه يمكن لنا لماذا لا نأخذ بإطلاقها ما بلغ ما بلغ ودون تحديد أنه مثلا في أنه كثير أو قليل أو كذا.
هذا التحديد أيضا يوضح لنا هذا المسألة ويبين، بحيث أنه الإمام عليه السلام كان يقول أن العرف ليس هذا المسألة، ليس أن الإمام عليه السلام يزع قانون بالنسبة إلى مسألة الكورية وغير هذا، لا، الإمام عليه السلام كأنه وحده هو واحد من العرف، وكلامه في الكورية وغير الكورية هو كلام العرف. يعني على العرف مثلا إذا أنتم مثلا تشوفون مثلا إذا مثلا يوجد وعاء هكذا وفي ماء بهذا المقدار قبل الكور، ظاهرا لكم مثلا عرف يقول مثلا هذا الماء مثلا متنجس، لانه مثلا اختلط وانتشر هذا النجاسه ومثلا وصل الى جميع اجزاء الماء ما دون الكور. ولكن اذا مثلا اذا كان الكور وحتى بعض الكور يعني ما فوق الكور، الناس لا يقولون هكذا، يعني على العرف لا يقول بانه مثلا اذا وصل حتى قطره من الدم او بول او من البول، هذا القطره اذا مثلا حطه في هذا الوعاء مثلا جميع اجزاء الماء ولو كان مثلا مثلا 1000 لتر او مثلا 1000 مثلا سلام عليكم او 20000 لتر، اذا كان بهذا المقدار هو يتنجس جميع اجزاء الماء بهذا. هذا المساله مساله عرفيه، ولكن الامام عليه السلام من حيث انه واحد من العرف هو مغنن الأوانين ولا بد له من بيان المسألة حتى في الموارد التي العرف مثل العوام مثل الأفراد الذين غير مطلعين على المواضيع، هم إذا مثلا لا يدخلون في الشك والريب والشبهات وغير ذلك، الإمام من هذا الناهي يبين، يعني ليس الإمام عليه السلام ليس هذا المسألة مسألة الشيئية والوحي من عين الله تعالى مثلا يوهي إذا كان الماء بهذا المقدار لم ينجسه، وإذا بلغ قدر كلن إذا ينجسه كل شيء، وإذا بلغ قدر كلن لا ينجسه مثلا كل شيء، إلا إذا مثلا يكون بحيث تغير طعمه وتغير رائحته وغير ذلك. يعني ليس هذا المسألة مسألة الوحي، هذا المسألة مسألة عرفية، يعني هذا المسألة من البديهيات أن مثلا إذا كان مثلا ماء بهذا المقدار وأنت تشوف أنه مثلا قطرة واحد ومثلا حطها في هذا الماء، خب العرف يقول أن جميع هذا الماء هو اختلط بهذا النجاسة، ويمكن مثلا إحنا نقول بهذا المقدار من الحجم إذا لا يعني نتنجس، ولكن من باب الاحتياط مثلا الإمام مثلا إذا كان قطرة كرد ابدا لا يقول كل شخص انه مثلا قطره من المال او بول اذا لا يغير طعمه او رائحته مثلا يصل هذه الى جميل ايضا، لا هذا من كسرة المائيه كل شخص لا يقول بهذا المقدار. والامام عليه السلام يبين هذا المساله مثل مساله المقدار المسافه في السفر، خب مثلا اذا انت مثلا تريد ان تخرج من البلد الى اي منطقه اذا مثلا تصل الناس يقولون انت مسافر، نعم إذا مثلا أنت لم تخرج من البلد لأنك وصلت إلى جدران البلد، كل شخص لا يقول هذا مصاب كان هو في البلد الآن، ولكن إذا أنت ابتعدت عن البلد مثلا بقدر مسافة كيلومتر أو كيلومترين، كل شخص لا هذا مسافر واقع، يعني هذا يعني قصده السفر. والإمام عليه السلام يقول إذا مثلا إذا أنت لا تسمع صوت الأذان أو إذا أنت لا تشوف الجدران، يعني بهذا الموضوع تشوف يعني بحيث لا بحيث ممكن إنسان أن يشوف الجدران ولو من 5 فراسخ، ولكن إذا كان مثلا حتى مثلا بصره قوي، ولكن لا الرؤية جيدة بحيث أنت مثلا وتميز بين مثلا الطابور وبين مثلا السمنت وبين مثلا البياض وبين السواد وبين الاحمرار والاصفرار بهذا الشكل، يعني الرؤية جيدة. هو الإمام عليه السلام ليش وضع هذا العنوان؟ ليش؟ لأن أنه مثلا يخرج الإنسان عن الشك، هل وصل إلى حد المسافة أو لم يصل؟ أو مثلا يقول وإلا هذا المسألة ليس مسألة وحياني ومثلا مسألة شرعية تشريعية مثلا يحتاج إلى الوحي يحتاج إلى التشريع، لا هذا مسألة عادية عرفية. وفي كثير من الموارد الإنسان يشوف أن الإمام عليه السلام يغنن قوانين بهذا المسألة حتى مثلا الناس لا يدخلون في الشك، وإلا ليس من شأن الإمام أن مثلا يزع هذا القانون وهذا الحق. مثلا تقول مثلا يسألون على الإمام عليه السلام كيف يمكن إحنا أن نهتم بالإمام، الإمام مثلا يجيب أنه إذا أنت تشوف الإمام أو تشوف من يشوف الإمام، طب هذا مسألة عادة، يعني إذا هذا مثلا يفيد الاتصال، يعني بهذا الشكل الاتصال يتحقق إذا أنت تشوف الإمام وهذا أمامك مثلا أو مثلا بعد 50 متر، أو تشوف من يشوف الإمام هكذا، إذا هذا يعني ولكن ليس مقصود الإمام عليه السلام أنه يبين هذا المسألة مسألة قانونية إلهية شرعية حتما لابد للإتمام
انت تشوف الامام نفس الامام او مثلا تشوف. فلهذا مثلا لو كان الامام مثلا في هذا النقطه الامام وشخص مثلا يريد ان يعتمد بالامام بهذا في هذا النقطه هنا هذا، كيف هذا يمكن؟ هل يمكن مثلا يعتمد به الله لانه لا يرى الامام بنفسه ولا يرى من يرى الامام، بل يرى من يرى ومن يرى الامام، يعني بس واسطتين هنا. واحنا اذا نقول هكذا لابد ان نقول بان الصلاه في المسجد الحرام باطل، لانه مثلا امام الجماعه هو مثلا يصلي عند الباب باب البيت، واذا كان شخص مقابل لامام الجماعه بعد هجره الاسماعيل بهذا النقطه هو لا يرى الامام ولا يرى من يرى الامام، بل يرى من يرى من يرى الامام. أتواصلت بس لابد أن نقول بأن صلاة باطل، مع أنه هذا من عبده البديهيات. ليش مثلا صلاة باطل؟ بس إحنا نفهم أن هذا المسألة مسألة يعني مسألة عرفية، يعني الإمام يريد مثلا أنت مثلا تشوف أنه لابد لك من الاتصال، لا مثلا الإمام في المسألة من يصلي والمسألة شنو الشرطة في الشارع هو مثلا يهتم بالإمام مثلا بعد فراسه يقول لا صوت الأذان أو صوت الإمام يصل إلي، ومثلا في شارع 60 مثلا في مكة وهي يهتم الإمام مثلا أبدا ما في اتصال يعني هكذا. و أو مثلا يمكن أن نقول أو مثلا أن تشوف شوف أن هذا المسألة الإمام عليه السلام كأنه هو واحد من كأنه هو يريد أن يبين أن مجرى العرف قانون العرف هو يحكي هكذا يحكم بهكذا، يعني بهذا الشكل يحكم. بس على هذا في المسألة الطهارة والنجاسة إحنا نقول بهذا الشكل، إذا كان الماء لم يبقى قبل كورين العرف يقول هذا مثلا النجاسة هو يتسري إلى جميع ذلك، ولكن إذا بلغ قدر كل لا الأوف يقول لا بهذا المقدار، ولكن هذا قدر كل بليتر واحد أو بليترين أو هذه المسألة عادية، يعني ليس مقصود الإمام عليه السلام أنت لابد أن تركز مثلا أفكارك حتى مثلا أو مثلا تحاسب أنه حتى بقدر مليمتر أو سنتيمتر هذا الوقع تجاوز عن الكر أو لم يبلغ إلى حد الكر. لا يعني هذا لا إحنا لا نحتاج إلى هذا الصعوبات والمصائل العويسة، بل في كل هذا مسألة هكذا، إلا إذا نستفيد من الرواية أنه لا يكون في هذا مورد خاص. مثلا بالنسبة إلى بيع مثلا بعض البيوع، مثلا بيع أكالي بكالي، أكالي بكالي يمكن أن يكون هذا في بعض القبائل والعرف، مثلا يمكن يكون هذا جارية هذا البيع والعرف مثلا يبيع بعض الأموال، ولكن إحنا مثلا نشوف أن الإمام يمنع أن هذا، بس هذا مسألة شرعية، يعني مسألة شرعية أمام العرف يعني يمنع البيع العرفي، ولكن في مسألة عدم جواز بيع المميز أو غير مميز مراهق أو غير ما كل هذا يحتاج له، يعني مثلا العرف يحكم أن هذا الصبي المراهق هل يكون عقده فيه رشد أن مثلا يجري هذا البيع أو مثلا لا يجري يجري هذا العقد وهذا البيع، بهذا مسألة يكفي كثير من الموضوعات احنا نستفيد منه هذا المسألة. ولكن بالنسبة إلى الماء هذا بالنسبة إلى الماء، ولكن بالنسبة إلى الدهون احنا نشوف أن هذا المسألة مسألة يعني ليس هذا المسألة بالنسبة إلى الدهون أو بالنسبة إلى الزيت وغير ذلك، هذا بالنسبة إلى الماء. ولكن بالنسبة للدهون نعم إحنا مثلا نشوف أنه مثلا وقع النجاسة في وعاء والإمام يقول لابد مثلا أن مثلا لا تستفيد منه وبحاكة بهذا الشكل، ولكن الإمام لم يبين مقدار هذا المقدار كم يكون وظرفيته وحجمه، لم يبين إحنا لم نشوف أنه الإمام يبين، بل لابد إحنا أن نستفيد هذا من الأمر. إذا مثلا نشوف مثلا إذا كان مثلا هذا القطرة من الماء ودخل في هذا الإناء وهو امتزج جميع الأجزاء الزيت وبهذا النجاسة، خب إحنا مثلا نقول هذا التنجس انتشر إليه. ولكن نقول لا، مثلا إحنا نشوف أن هذا مثلا قطرة من الماء من البول أو قطرة مثلا من الدم وقع في الإناء، فالآن إحنا نشوف هذا القطرة يعني مشخص يعني مبين. خب كيف نقول إحنا مثلا النجاسة هو انتشر والنجاسة ووصل إلى جميع أجزاء الدهون، ولو مثلا كان مثلا هذا الدهون مثلا بعد متر منا مثلا هو يحسن هذا غير غلائي هذا المسألة. بس لابد مثلا نزع مثلا كوب واحد أو مثلا ملعقة من هذا الأطراف هذا الدم ويكون باقي الأطراف مثلا طاهر بلا بلا
متنجس
عن ديونيس بلي ديونيس يعني ظرف موقعيت تنجس یک موقعیت به اصطلاح چیزی نیست که فرض بکنید که مشخصی که میل باشه متنجس اومده تا دم اینجا، این دم اینجا از این به بعد متنجس نیست. متنجس عبارت از یک عنوانی است که اون عنوان حمل می شود بر یک ماده‌ای که اون ماده حامل بعضی از مواد، مثلا دهنی که حامل دمه یا دهنی که زیتی که حامل بوله، حامل این از می شود که دهن میشه متنجس. اگر شما اون مقدار را بردارید، این مقدار را بردارید، حالا یه مقداری هم از اطراف یه قدری بیشتر 2 سانت 3 سانت از اطراف بردارید دیگه، بنابراین اون دهن حامل این ماده از می شود که نجاست نیست. چون یک وقتی من یک به اصطلاح مطلبی را شنیدم، اتفاقا بعد با مرحوم آقام یه صحبتی شده بود بسیار در اون موقع، یه شخصی اونجا بود راجع به همین به اصطلاح بحث الکل بود، الکل، این الکل اگر یک صحبت اینجا شد که اگر یک قطره الکل بیفته در یک ظرفی از انایی از می شود که مایع، چون اون یک ذره وجود دارد جمیع اون انا حکم منجس را پیدا می کند. من در اونجا به ایشون در اونجا عرض کردم که خب اگر اینطوره ما اصلا متنجس نداریم، بالاخره فرض بکنید که هر چه شما میخواد در نظر بگیرید ولو ذره واحده از این از میشود که منجس و عین نجس در یک شیء دیگر وجود داره، شما اصلا متنجس ندارید. فرض کنید که من با مثال در دست شما، فرض کنید که من با مثال نجسه، این دست شما بوله، یعنی خب بول الان به دست شما و این رطوبت هست، اگر رطوبت نباشه این متنجسه، این الان انگشت متنجسه، اما اگر رطوبت باشه معناش چیه؟ معناش این است که نفس البول او نفس الدم الان در این اصبغ موجود، نفس او موجود، و اگر این اصبغ رو شما به یه ماء بزنی اون ماء متنجس میشه دیگه، بر فتوای حتی خودشون متنجس میشه. و بعد بگیم بالاخره از این ذره در او وجود داره، سرایت کرده، این نیست قضیه، نمیشه تو به اصطلاح بس چیز کرد. منجس به امری گفته میشود که اون حالت اولیه خودش را حفظ کرده، به این میگن منجس. اگر شما یک بولی را الان در اینجا ببینید و مشخصات بولیت و تمیزات بولیت در اینجا باشه بگیم هازا منجسون، این منجس. اما اگر این یک قطره بولو شما انداختید در یک ظرف اناء من الماء و این عرض می شود که انقلاب در اینجا به وجود میاد، منقلب میشه این بول به ما و بول، یعنی اختلط بالمائیه انت لا تشوف النهازه مثلا بولون فیصبح هذا النجس فی نفس الوقت یصبح متنجس، یعنی در اینجا دیگه عرض کنم اون حالت بولیت و نجاست، گرچه ذرات هست، این ذرات در صورت اجتماع عنوان بولیت بررسی میکنه، الان لیسه به بوله. فلهذا اگر شما در اینجا یک ظرفی را، و این در خیلی موارد به درد میخوره، مثل در خیلی مواردی که احتمال میده انسان که مواد غیره مثلا مثل الکل در دواها، ادویه در ادویه الکل وجود داره، این حکم این قضیه روشن میشه که آیا متنجس است این، یا اینکه اصلا این دارو به اصطلاح نجس هست. در تنجس که و در اون هم باز در اونجا حرف در این تنجس، کیفیت تنجس، چون الکل برای به اصطلاح حل خود بعضی از ادویه در داروها به کار میبرن و این بعد از یک مدت اصلا الکل چیز میشه، در میپره در خود دارو، حتی الکل میپره، البته در بعضی ها هست بعضی میپره. وقتی که اون به اصطلاح الکل به اصطلاح منتشر شد دیگه لیسف دوا الکل. پس وقتی که این الان هست، این نفسش چیه؟ الان این دیگه متنجسه، این دیگه ذره از الکل در این دارو، در این دوا وجود نداره. وقتی که وجود نداشت، اون وقت در بنابراین اگر همین امر اضافه بشود به یک مایع دیگر، اون مایع دیگر دیگه متنجس نیست. اون مایع دیگر حالا داروی دیگری باشه یا مایع باشه، آب باشه، ظرف باشه، قاشق، ملعقه، هر چه میخواد باشه، دیگه اونها دیگه متنجس نیست و اگر به بدنم بخواد دیگه متنجس اصطلاح نخواهد بود. خب این در اینجا برای اینه. و اگر شما فرض کنید که الکل رو درش آب بریزید، تا وقتی که جنبه الکل بودن غلبه دارد بر ما، این عین النجاسه است. ولی وقتی که این مقدار الکله، شما فرض کنید این مقدار آب ریختید، این دیگه مختلطه. وقتی مختلط شد، شما دیگه نمیتونید بگید که هذا منجسون هذا متنجسون، این مسئلهش فرق میکنه. پس نفس وجود ذرات، ذرات نجاست، این نفس وجود دلالت بر صدق عنوان نجاست، عنوان اولیه نجاست بر اون ماده نداره، بلکه عناوینش، عنوانش تفاوت پیدا میکنه و انقلاب در اینجا حاصل میشه. این در خیلی موارده و جهتش هم مشخصه. جهتش این است که احکام روی عناوین آمده، شارع که دایی ندارد یک عنوان اضافی جعل کنه، حکم روی عناوینه. وقتی بر این عنوان الکل صدق بکنه، خب هازا نجسون. وقتی بر این شیء عنوان الکل صدق نکنه، هازا لیسه به الکل و لیسه به نجسه. وقتی که بر یه امری عنوان فرض کنید که دم صدق بکنه، خود دم نجسون. اگر صدق نکنه، خب این دیگه این صدقش دیگه دایر مداره دیگه به دست شارع نیست، مگر اینکه شارع در خصوص یک مورد خب دلیل خاصی در اونجا به اصطلاح بیاره که اون حکمش فرق بله؟ اتفاقا خود همینم، اتفاقا خود همینم یکی از می شود که مسائلی است که اونم دائر مدار عرفیه، صدق عرفیه. ببینید در مورد ماء می شود که قلیل لون و طعم و رائحه، لون و طعم و رائحه در مورد ماء قلیل نیست، لون و طعم و رائحه در مورد کر است، یا اینکه لون و طعم و رائحه در مورد ماء بئر است، در اونجا این مطلب میاد. در مورد ماء قلیل ولو اینکه لون یا طعم یا رائحه‌اش تغییر پیدا نکنه، ولی باز در این حال نجس میشه، یعنی متنجس میشه. اما در مورد کر اگر لون یا طعم یا رائحه‌اش تغییر پیدا بکنه، نجس میشه. و اینم دلیلش خیلی روشنه، به خاطر اینکه اگر هم امام، اگر امام علیه السلام هم نمیفرمود که لون، طعم، رائحه تغییر پیدا کنه، خب عرف میفهمه دیگه. یعنی مگر غیر از این سه معیار، معیار و ملاک دیگری وجود داره؟ نه. پس معلوم میشه امام علیه السلام هم همین مسئله را بیان کرده. یعنی ما در خیلی موارد میبینیم و این مطلب بسیار مهمه ها، در استنباط احکام در نظرتون باشه که گاهی از اوقات که امام علیه السلام یک ملاکاتی را به دست میدن، خیال نکنید این ملاکات ملاکات شرعه، ملاکات نیست که امام داره مثل یکی از افراد صحبت میکنه. مگر اگر فرض کنید که از امام سوال بکنن خب آقا این چطوری این ما بفهمیم که این الان این آب تغییر به نجاست پیدا کرده، حضرت میگه خب این دیگه گفتن نداره، لا یحتاج الى الغسل اذا تغیر اللون و طعم و رائحته خودش. یعنی این مسئله رو امام منوان این مسئله عرفی بیان میکنه، میگه احتیاج به کرامه. حالا ما میگیم این که امام گفته لون یا طعم یا رائحه این وحی است و این همین باید بر همین به اصطلاح چیز کرد، بر همین باید انسان از می شود که اتکا کند و وقوف کند و توقف کند و از این خارج نشود و این چیز کند. حالا اگر من باب مثال یک سوال من می کنم، اگر در لابراتوار یک شیئی یک با یک چیز دیگر مزج شد به نحوی این که این عرض می شود که این ماده از این ماده به یک ماده دیگری متبدل شد، اما لون طعم و رائحه تغییر پیدا نکرد. خب حالا این در اینجا نه، فرض کنید که مضاف هست یا مضاف نیست، فرض کنید که نه به دقت العقلیه، نه مبانی عرف مبنای عرف بر دقت عقلی نیست، بل این مطلب صحیح هست، ولیکن صحبت در این است که ملاک عرف در هر وضعیت و در هر موقعیتی یختلف و به اختلاف هم می شود که به اختلاف شرائط و المحیط و العلم و ثقافت و امثال ذلک تغییر پیدا میکنه. خب اگر فرض کنید که شما که عالم هستید نسبت به شرایط، اگر عرف به جای شما بود، این مایه اولش فرض کنید که مایه، بعد آمدن در این مایه عرض کنم حضورتون که یک چیزی رو داخل کردن، یک مثلا نجسی در این مایه داخل شد، به نحوی که با بعضی از ادویه مثلا فرض کنید که بول با این مایه داخل شد، بعد با بعضی از ادویه رائحه بول را از این مایه سلب کردن، خب این الان در اینجا چیه؟ مضاف یا نه؟ مضاف دیگه، در حالی که نه لوم لتا نه لایحه در اینجا صدق نمی کنه. خب باید بگید که این آب طاهره. چرا؟ به جهت اینکه میزان صدق عرفی است که عرف بگوید این ما تبدل به امر آخر او لم یتبدل به امر آخر، میزان این است. و اگر عرف را شما به عرف معلومات بدهید، عرف را مطلع کنید، نه عرف عرفی که بیل میزنه تو بیابون چغندر میکاره، اون عرف نه، عرفی که موضوعات را میداند، شرایط را میداند، این عرف اگر شما معلومات را به او بدهید، مثلا او را در میکروسکوپ و امثال ذلک قرار بدید و ببینید این فرض کنید که تبدل رائحش، چون بعضی از چیزهایی که چیز میکنن دیگه، یک آسانسایی میزنن که اصلا رائحه تغییر پیدا میکنه. وقتی یکی از دوستان ما که الان ایشون در کویت در عراق تاجر بود، میگفت که روغن نباتی، میگفت یک آسانسی بر ما آوردن که این آسانسو اگر بزنیم به روغن نباتی، این روغن نباتی متبدل میشه رائحش و طعمش متبدل میشه به دهن حیوانی. یعنی روغن، حالا بعد از مرحوم آقا سوال میکرد که ما میتونیم کار بکنیم، شما میگن نه حرام، این خریده و شرای این به اصطلاح ماده اشکال داره، چون این غشه در
یذکرون به لبنان موجود، یضعون حتی یحولون مثل زیت زیتون، روغن نباتی رخیص جدا، زیتون غالی، ویضعون فی اسانس یصير يشبه الزيتون، ولكن يكتبون انه هذا روغن نباتی.
بله دیگه، الان دیگه همه آسانس ها هست دیگه، هر آسانسی الان موجوده دیگه. و خب الان فرض کنید که اگر بیان چیز بکنن، فرض کنید که یک آسانسی رو بزنن به یک مایی که الان مختلط بالبول است، مختلط بالبول
یعنی فرض کنین که 80 بلمیه بولا و 20 بلمیه ما، اگر یه همچین چیزی یه آسانسی بزنن مثل شربت بیدمشک معطر شما. خب این در اینجا اگر شما مطلع باشی خب نمیتونید بگی، عرف در اینجا میگه چی؟ میگه هازا بولا، نمیگه. ممکنه جاهل باشه، ممکنه بعضی از افراد جاهل باشن این، ولی که این جهل اونها موجب سلب عنوان بولیت از این ما نمیشه. پس از اینجا ما استفاده میکنیم که رائحه و لون و طعم اینها از عد میشود که از به اصطلاح عناوین مشیر هستن، نه اینکه اینها خودشون موضوعیت داشته باشن برای
فرمایش شما میشه. فرمایش قلبه بلاجه اون
وقت با همون قلبه یکی میشه.
داروهایی که بوی الکل میمونه ولی الکل میپره، اونجا هم داره عکس
میمونه. بله.
داروی الکل اضافه
میکنن،
بوی الکل هستش ولی خود الکل
نیست. اینه اگر شما فرض بکنید که این رو آزمایش بدید توش مثلا الکل پیدا نمیکنید، آره دوش هست، نه اون هم همینطور. یعنی هره یه مسئله عرفی است. امام علیه السلام که گفته این کانم فیه راه اوتا، یعنی میخواد بگه عرف چی میگه، عرف در این موضوع چی حکم میکنه، ما هوا کدو. و این مسئله باز یک مطلب بالاتر و مهمتری هست و اون این که هر عرفی ممکنه حکمش تفاوت پیدا بکنه. یعنی عرف در مثلا معتن سنه من قبل ممکنه معتن سنه یا حکمی بکنه، عرف الان حکم دیگری بکنه، به لحاظ همون از می شود که ارتقاء علمی و به واسه رشد علمی و ارتقاء علمی حکمش تفاوت پیدا میکنه. این ها مسئله مهمی ها، این ها چیزهایی است که انسان باید
چی؟ اختلاف عرف به کجا برگشت میکنه؟
بله؟
این اختلاف عرف
به فرهنگ عرف دیگه
کنید هم این فرهنگ ما میگیم فرهنگ
مثلا فرض کنید که مثلا ببینید الان در زمان مثلا رسول خدا خرید و فروش مثلا دم، خرید و فروش دم الان در اونجا جایز بود یا نه؟ جایز نبود. چرا؟ چون دم هیچ نوع استفاده‌ای موجب استفاده‌ای نبود، به اصطلاح دم و خون ها. لذا مثلا حکم از می شود که حرمت بیع نجس بر دم مترتب می شد به خاطر اینکه، ولی الان بر دم این یک چیزیست که مفیده و موجب حیاته، اگر نباشه خیلی از افراد فوت میکنن در این عملیه.
عنوان ثانویه سیر.
بله؟
یعنی سیر عنوان ثانویه هذا؟
نه
نحن بحث انه نفس العنوان الاولي، الدم بالعنوان الاولي يحرم بيعه ولا يحرم بيعه،
لا حد
او
لا
يتنجس او لا يتنجس،
لا حد لا. المسألة بالنسبة الى الدم وامثال ذلك وعدم الاستفادة، يعني بالنسبة إلى النجس والمستبين أنه الشيء النجس من حيث أنه لا يمكن الاستفادة منه يحرم بيعه و
حتى ذاك الحكم حكم الأئمة كان بالعنوان الثانوي لأنه لا يستفاد منه.
نعم نعم.
كيف نستكشف هذا؟
في الروايات، في الروايات.
كيف نستكشف أنه بالعنوان الثانوي؟
إحنا مثلا نشوف أنه مثلا في الرواية يقول مثلا يعني في أول بحث المكاسب هو الشيخ اقترز يعني
نعم
هذا المسألة. إحنا نشوف أنه مثلا الإنسان لا يستفيد من الدم، الإنسان لا يستفيد من الجور، الإنسان لا يستفيد من النجاسات وباصطلاح غير ذلك، فلهذا لا يمكن بيعه لأنه ما في فائدة الآن، أي فائدة في الدم في زمن الرسول أو في زمن الأئمة. ولكن مثلا اذا انتم مثلا تشكون انه مثلا بالنسبه الى الكلب، يقول الكلب لانه متنجم عينه نجس العين لا يجوز بيعه ولا شراءه الا في اربعه كلاب، كلب الصدوق وكلب الحارس كلب مثلا الاغنام وغير ذلك. ليش؟ ما انهم كانوا نجس العين. ليش؟ يعني الان احنا نستفيد، ولكن كلب الحراش في استفاده ابدا. وهكذا في لسان الرواية احنا مثلا نشوف نكتك في هذا انه من حيث ان الانسان لا يستفيد من النجس، من بالنسبة النجاسات متعينة في العشرة، النجاسة في الدم والبول والخمر والكلب والخنزير والميتة والكافر وغير ذلك، يعني الكافر الميتة وغير ذلك، من حيث أنه أبدا لا يمكن استفادة الإنسان من هذه، إما من حيث أنه مثلا يحرم فيهم مثلا يوجب مرض نسبة الشخص، مثلا يأكل الدم أو شخص مثلا يشرب البول أو غير ذلك يوجب مرض، أو مثلا نفسه أصلا محرم مثل لحم الخنزير لحم الكلب وغير ذلك، أو مثلا أكل أو شرب مثلا ومثلا الخمر مثلا فيه إذا يعني نفسه أصلا حرام، إذا كان بهذا الشيء خب الشيء الذي لا يمكن إحنا أن نستفيد منه يحرم، مثل بيئة التراب، البيئة التراب يعني جائز أو لا وحرام، ليش نستفيد من التراب؟ الأرض جائز، أو مثلا أو مثلا كل شيء لا يمكن الإنسان أن يستفيد منه ليكون هذا البيئة لغوة، وكل شيء يكون بيئة لا يحرم يحرم بيئة من هذا الناحية، بس إحنا نستفيد من أن هذا المثل إذن عرفية، بس يمكن مثلا أنتم مثلا أن مثلا مثلا تأخذوا هذا الشيء وقال أني مثلا شوف هذا مثلا هذا شنو هذا مثلا لا أعرف هذا وبر أو مثلا أني مثلا أني أبيك هذا بعرفته مثلا مثلا خذ مني هذا
العرف.
نعم
كما تفضلتم يمكن العرف أن يتبدل، يعني مثلا بالنسبة للكلب مثلا
ولكن الآن ولكن إذا كان مثلا أنتم التراب في بيتكم تراب جيد والشخص هذا يحتاج إلى حديقتي، أنت تقول أني أبي تراب حديقتي لهذا جيد أو لا جيد؟
نعم
ما احنا مثلا نشوف انه في الروايات التراب مثلا بيئة التراب ليس بي. بس لابد احنا من نستفيد في اي موضع وفي اي موقعية الامام عليه السلام يحكي ان هذا
المصر. ما هو الضابط؟ كيف نميز بين ان الملاك يبين الملاك توقيفي او ملاك عرفي؟
لابد من الممارسة، مثلا لابد احنا نشوف ان الامام عليه السلام في لسان الروايات مثلا الامام مثلا يقول انه مثلا اذا مثلا الكلب يعني ليس مثلا نفسيه الكلب بالنسبه لهذا الكلاب العرب بالنسبه لكلاب الحراش نفسيته مختلفه، الكلب كلب سواء كان كلب الحراش او كلب الحارس، يعني ما في ابدا ما في فرق، بس من اين الامام يقول يجوز بيع او شراء كلب الحارس ولا يجوز بيع او شراء؟ ليش؟ استفاده.
لا ولكن
أي ولكن هذا نجس العين، ما احنا نشوف ان هذا نجس الاستفاده. أنتم إذا مثلاً أن تأخذوا كلب الحراش، أو مثلاً إذا مثلاً شخص هذا كلب الحراش ولكن إذا أنت تربيه يصبح كلب الحارس، يمكن إحنا مثلاً النبي أو نقول هذا ليس بحرام إلا إذا يصبح كلب الحراش.
يعني هنا نشك سيدنا صحيح الملاك كما تفضلتم عرفاً يفهم عرف العقلاء يفهمون أن ملاك الاستفادة هو القاسم المشترك بين هذه الأربعة، ولكن الاستفادة أي استفادة؟ استفادة لها دائرة واسعة، مثلاً الذين يستفيدون منه مثلا للالعاب البهلوانيه هذه بالسيف وكذا
يعني
من الكلب، هذه استفاده عقلائيه لا عرفيه، استفاده عقلائيه، او كما تفضلتم ياخذ كلب الهراش ويربيه ثم يبيعه يستفيد مثلا مئات الدولارات بتربيته، هذه استفاده عرفا، فنحن نشك بدائره الاستفاده الذي قصدها الامام. صحيح نحن نقول انه ليست توقيفيه على هذه الاصناف الاربعه، يوجد وراء هذه الاربعه ملاك واسع اللي هو الاستفاده، ولكن نشوف مع الشك كيف نتعامل مع هذا.
طب الاستفاده هذا بالنسبه
للاستفاده يعني ينتقل الكلام الى عنوان الاستفاده
المطلقه، مساله استفاده مثل اخرى، بس احنا نقول بس الان احنا نتكلم في الاستفاده في هذا المواقع الاربعه نعم. طب بس هذا يمكن احنا مثلا ان نتجاوز عن هذا الكلام ونقول اذا كان هذا كلب الحراش الان بالفعل هذا كلب الحراش، ولكن يصبح بعد التربيه كلب الحارس او كلب مثلا الاغنام وكلب الحائط
ينبغي التوقف.
نعم ليش لم يتوقف؟
لانه هذا فعليا ظاهر من الروايات الاستفاده
الفعليه. لا انا الامام نفسه يقول اذا كان هذا الكلب يستفيد بهذا الموقعيه يمكن مثلا او يجوز
يعني
مثلا
ظاهر استفاده فعلا سيدنا، لا الاستفاده مثلا بعد 30 عام او 20 عام.
ليش؟ يعني هو احنا نقول المقصود من النقطه والمحور في الجواز وعدم الجواز هو الاستفاده، يعني اذا يعني المنظور من المقصود من استفاده هذا الكلب هو المقصود الاستفادة في هذا المواقع الأربعة. نعم وإحنا هذا من ناحية، ومن ناحية إحنا نشوف أنه لا يكون مثلا كل كلب في من بداية التولد الولادة من أمي يصبح كلب الحراش كلب الحائل أو يصبح مثلا كلب، بل لابد من طي زمان، فلهذا نقول أن ولد هذا الكلب يكون مثلا الأرث
ومثلا يقولون انه هذا هو الكلب الحارس، يعني هو يتولد من هذا. يعني ما الان لا
الان صارت التسميه يفترق.
لا الان لا يكون كلب الحارس.
نعم.
وبعد 6 أشهر.
نعم.
بعد 6 أشهر يصبح كلب الحارس. ولكن الان في هذا الطفوليه، في هذا الموقع الطفوليه، كيف انتم تتجاوزون به وشراء هذا؟ لانه يصبح بعض كلب. يعني الان انتم تشوفون في الاستهداد والتهيؤ ل صيروريته بكلب الحارس.
ومن من أخذنا من الروايات هذا، يعني هذا الملاك بس يعني عادة نأخذ بعموم، نقول عموم التعليل أو إطلاق تعليل، هذا فيما لو كان التعليل دليلا لفظيا نأخذ بعمومه، ولكن هنا التعليل والملاك استفدناه وانتزعناه انتزاع، يعني هذا لابد أن يقتصر فيه على دائرته الضيق. يعني كيف نتعامل فنيا؟
يعني هذا المسألة من القديمية يقول لابد. يعني هذا المسألة مهمة. إحنا إذا مثلا نشوف الرواية نستفيد منه، من مثلا إحنا مثلا إذا مثلا نشوف إحدى الروايات بالنسبة إلى الكلب، إحدى الروايات بالنسبة إلى مثلا النجاسات، مثلا يقول أن تكلم الإمام عليه السلام عن الراوي وكيفية بيان النجاسة وعدم جواز البيع والشراء وغير ذلك من حيث المجموع، إحنا نستفيد منه أن هذا مثلا أنتم مثلا كيف مثلا أنتم الآن مثلا نحكم بأنه الإمام عليه السلام يقول مثلا حرمة شرب الخمر، ليش؟ لأن في هذا الخمر، في هذا الشرب يكون مثلا شيء فيه الإضرار للبدن والنفس. أما إذا مثلا إحنا مثلا مثلا من باب المحال، من باب المحال مثلا يعني أقول أنا إذا وجدنا أنه خمر لا يضر أبدا بالجسم ولا يضر أبدا بالنفس،
أظهر قليله نقطة منه.
لا لا لا، وهذا مسألة آخر. الإمام أنا أسمع كل شيء يكون في كثير حرام يكون في قليل حرام، يعني هذا منصوص الدولة. لا نفس الخمر إذا لا يضر البدن ولا يضر الروح ولا النفس أبدا وصل ليس حرام. يعني أنا هذا المسألة يعني هذا المسألة متوقع للإزرار بالنفس أو الإزرار بالبدن. ولكن إحنا نستفيد، الإمام يقول هذا الخمر الذي الآن في هذا الله حرام، إذا أنت مضطر إليه يصبح حلال، بل يمكن أن يكون واجب. ليش؟ لأنه يعني بحسب الاستفادة، يعني الاستفادة الأغلائية، ولكن الاستفادة بالسجن ليس أغلائية. الاستدار يمكن وحتى يمكن في بعض المواقع الاستفادة بالمصائل الأخرى، ولكن الاستفادة الآن الأفراد مثلا يستفيدون منه مثلا، أو مثلا إحنا مثلا نفهم هذا، أو إمام عليه السلام يقول الكالب إذا كان في استفادة ولو في غير هذا المواقع الأربع يمكن إحنا مثلا أن نتجاوز عن هذا المسألة. يعني ولكن الإمام لا يقول هكذا، ولكن المهم فيها أنه مثلا إذا كان لا إحنا مثلا نقصر على هذه الموارد الأربعة، ولكن يعني كلامي هكذا أنه إذا كان كلب حراش مو كلب الصلوبي مو كلب الحارس وغير ذلك، ولكن يمكن الإنسان يعني فيه استعداد التربية ليصبح كبيرا. هل هذا الكلب الآن هو مثلا يجوز به أو لا؟ إحنا نقول بتنبيه الملاك بأن الجواز وعدم الجواز هو منوط بالاستفادة في هذا المواقع. هم نقول أنه مثلا ما فيه إشكال بالنسبة إلى هذا الكلب، لأنه وإن كان الآن لا يكون هذا الكلب من هذه الموارد الأربعة، ولكن بعد مدة بعد مثلا شهر مثلا يمكن مثلا ان يكون مثلا ان يصبح بعض يعني بهذا يعني مثلا هذا الموارد. ولو وهذا الكلب وعلى هذا لو شخص مثلا اخذ الكلب الهراش، لو اخذ كلب الهراش وهو يريد مثلا من الصحراء او من باديه وهو بسدع تربيته ويصبح مثلا كلب السلوغي أو كلب الحارس، خب في نفس هذا الوقت
سرقة.
ولكن إذا لا نقول باقي يقول هذا الكلب السلوغي الكلاب أبدا، هذا لا يتملك هذا وحتى مثلا يستق عليه على السرقة، ولكن إحنا نقول يستق عليه السرقة. ليش؟ لأنه بالنفس أنه مثلا هذا الشخص يريد التربية يكون أولى به من غيره.
هذا يخرجوه أنه رفع اليد ورفع الاختصاص وإن لم يسبق عليهم مالية مثلا، مثل هذه مثلا يعني يمكن
نعم لا ولا اعلى من هذا نعم
سيدنا كيف نقيس هذا على مساله روايه ابان يعني نقول له اخذتني بالقياس بالنسبه للديه
لا
يعني حسب المقاييس يعني لو لم يصرح الامام يعني لو لم يصرح الامام حسب الفهم العقلائي انه الاصبع
الامام عليه السلام من حيث انه احد واحد من العقلاء وفي هذا الناحية وفي هذا الموضوع يقول بأن مثلا إصبع هكذا ومثلا يد هكذا وصاعد هكذا وغير هكذا يعني في هذا الموضوع يمكن مثلا شخص لو مثلا يقول إحنا مثلا نفهم أن هذا الشيء الخاص هو الذي مثلا ومشرع ولا يجوز القياس يعني في هذا يعني في نفس هذا الموقف احنا نفهم ان هذا مع الامام عليه السلام احد من العقلاء واعبد من العقلاء في هذا هو يحكم انه هكذا يعني
نحن حينما تكلم الامام
نسمع
له
حينما تكلم ولكن مثلا في 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 موضع اخر لو قال الامام عليه السلام الخمر نجس وحرام في كل حال حتى في حال الاسلام ماذا تقولون يعني هذا المسألة بهذا يعني هذا يعني الإمام عليه السلام إذا مثلا لم يصرح بمثلا هذا القضية يمكن إحنا نستفيد ولكن إذا صرح بهذا الشكل وفي مسألة دي الإمام صرح ولكن لا يمكن أن نتجاوز
أنا أقول حتما لا يمكن أن نتجاوز ولكن لسان خطاب حينما قال له مثلا أخذتني بالقياس يعني كان يلومه
أخذتني بالقياس المخالف هذا ليس بالقياس
لا
تنبيه الملاك والمناقض ليس بالقياس
حسب المقاييس العرفية هو قال له أبان أنه كنا نسمع به ونقول الذي جاء به شيطان وبحسب المرتكزات العقلائية يعني ينبغي أن يمدحه لأبان لأن أبان فعلا حسب مرتكزاته العقلائية بعيدا عن بيان الإمام يعني هو لم يسمع بيان الإمام بعد الآن سمعه قبله راعى القواعد العقلائية وقال أنه ينبغي أن تكون الأصبعين بعد ضعفين ثلاثة أصابع ثلاثة أضعاف يعني حسب التسلسل المنطقي
لا. نعم هذا صحيح.
ولكن لامه الإمام لامه قال له أخذتني بالقياس يعني لماذا لم يقل له مثلا بارك الله فيك ولكن تنبه أن النكتة العقلائية أدق من هذا وأنت اشتبهت ولكن لامه وعاتبه عتابا شديدا أخذتني بالقياس
لا أخذتني بالقياس يعني في حد هذا المسألة في يمكن الإمام عليه السلام هو يعاتبه بحيث مثلا الإمام الأبان لا يتجاوز أن هذا المسألة إلى بعض المسائل التي لا يفهم الإمام عليه السلام يريد أن يبين لابد أن تصل إلى حقيقة الأحكام أن تصل إلى حقيقة الشر أن تصل إلى حقيقة المسألة حتى يتبين لك الأمور وبصرف النظر إلى بعض المسائل وتحكم عنه بأنه هكذا هذا لا يجوز
لابد أن يرجع إلى كل البيانات
إلى كل البيانات
ولكن بعد الفحص يصير يعني تلقيح الملاك يصير تام وحجه
نعم
الفارق بين عرف و عرف
ببینید در مورد عرف من بسیار داشتم همین مساله همین ببینید عرف الان در اینجا از خون از دم در زمان رسول خدا عرف استفاده عقلایی نداره وقتی که استفاده عقلایی ندارد حکمم تابع موضوعش دیگه چون دم پس بنابراین این همین دم با همین گلوبول هموگلوبین پلاسما گلوبول سفید هزار تا چیز دیگه توش هست همین از می شود که دم در زمان نهازا استفاده عقلاییه و بطیه دارد خب این عرف میگه چی؟ من حیث و این که این دم الان استفاده دارد از تحت حرمت بیع دم بلا استفاده خارج می شود و در تحت بیع و شراء کل و امر یا تستفید و منگ یا جوز و بیع و شراء در این داخل میشه درست شد؟ حالا اگر فرض کنید که من باب مثال خب این که همین رو من خواستم ارز کنم
من فهمه شما در این بود که ما با تشخیص اینکه این هم نجس شده این نجس شده نجس هست یک نیست با عرف برمیگرد عرف هم اختلاف داره موقعی در یک عرفی
نه این رو عرض کردم در این به اصطلاح در جواب عرض کردم که به تشخیص و عدم تشخیصش به جهل و به علم برمیگرده یک عرف نسبت به یک مسئله جاهل است یک عرف نسبت به یک مسئله عالم است اگر عرفی نسبت به یک مسئله جاهل باشه
حکمش فرق میکنه، چون حکم شرع که تفاوت پیدا نمیکنه. شرع حکمش یکیست. حکم شرع این است که ماء مضاف عرض میشود که یتنجس و بعدن نجاسه. خب این عرف الان این ماء را مضاف نمیداند، این عرف دیگر که عرض میشود که علمش بالاست، ثقافش بالاست، یقین دارد به این که این الان این ماء مضاف است، حکم این نجاست را، تنجس را باید این عرف بار بکنه برای این. ولی اون که عرف 200 سال پیش همین ماء را با همین آسانس و با همین خصوصیات اگر به 200 سال قبل میدادن، اونا هیچ تشخیص نمیدادن. وقتی تشخیص ندن، حکم نجاست هم بار نمی کنن.
مثال را با یه آسانس گلاب روی گل یک زرده میزنن، بیا آبی میتونم یه گلابه داری
که بله میتونیم بگیم نسبت به صرف رایحه دلالت نمی کن. چطوری که همین گلاب، همین گلاب وقتی که الان یکی از هست استصحاب، همین دیگه استصحاب بقای موضوع، همین گلاب بعد از مضی زمان یصبح ماء بلا رائحه، بلا رائحه ولا طعم، الجلاب الجلاب بعد ما الورد، یعنی بعد زمان، یعنی بعد سنه او سنتین یصبح ماء. خب الان یقولون به جریان الاستصحابی بقای الماء الوردیه فی و یحکمون به نوع ماء نه لا لانو تبدل موضوع، اصلا موضوع تبدل پیدا کرده. الان هذا ماء، چرا؟ چون الان نه رائحه داره، نه رنگ داره، نه طعم داره، و بین ما و بین ما دیگر هیچ فرقی بین این دوتا نیست. استثنا که جاری بشه، احتمال بقای موضوع داریم، ما اصلا احتمال نمیدیم، اصلا منقلب شده. در استثنا حداقل احتمال عقلایی بقای موضوع. الان شما هر چی نگاه کنید، بو کنید، بچشید، ببینید که ما نیست دیگه، چه استثنا؟ از کردم در استثناب احتمال و قلائی شرده، نه از صرف احتمال.
پس فرق بین منجس و نجس غیر از تأثیر، از این تأثیر داره کلمه غیر. منجس نجس میتونه منجس باشه، منجس منجس نیست. غیر از این فرق، فرق دیگری هم در احکام داره
بین منجس و متنجس؟
بین نجس و متنجس فرق داره.
ممکنه بگیم که فرق نداره در مورد، از می شود که در مورد تأثیر نجاست این هست، در مورد از می شود که
اجتناب از نجاست که واجبه،
در مورد فرض کنید که من با مثال خرید و شراء، در مورد خرید و شراء اگر فرض کنید که یه مورد متنجس باشه، این مورد متنجس با یک امر دیگری اگر مخلوط بشود، چون او را متنجس نمی کنه، انقلاب در خود تنجسش پیدا میشه و این موجب چیز میشه، جواز بیع و جواز شراء و جواز
دارد. نه
نه این هم میگن
صحیح هم
نه همشه
اجتناب لازم نیست که مثل
نه مثل اون نه.
در نماز اینها چی؟
در نماز چرا؟ بله بله. اگر لباس متنجس باشه نمیشه نماز خون، یا محل سجده نمیشه نماز.
سیدنا العفو يوجد هذا الفلتر، هذه المياه الصحيه، مياه الاوساخ يعني من الحمامات، يحولوه الى ماء صافي، ماء نقي، ويصنعون منه مثلا مثل الصابون، او يصنعون منه مثلا. هذا شو يحكم بالاستصحاب او يحكم
لا.
او ترجع عليه مساله العلم فيحكم بطهارته هنا لتبدل الموضوع. هذا كان نجس ولم يطرأ عليه مطهر، وما زال يعني كان سائل، سيلان سائل، ولكن يعني هنا يصدق على انه انقلب، يعني هنا عرفا لا يقال انه انقلب، يقال انه صار تصفيه وفلتر ليس اكثر من هذا.
خب اذا مثلا بهذا الشكل، ولكن اذا كان واقعا فلتر ابدا ويمحي عنه كل شيء حتى الذره،
بما يقولون بصير التركيبه الكيميائيه يرجع،
هذا اذا كان بهذا الشكل، هذا انقلب الى شيء اخر، ونحكم عليه بالطهر.
مثل البخار،